اللهم كل وليك الحجة الحسن صلاتك علي وعلى آبائي في هذا الصلاة جنت بدون روی تو ما را جهنم است، بی تو بهشت خرم و زیبا نمی شود. یا صاحب الزمان، بی عشق تو حرام بود زندگی مرا، زیرا که عمر بی تو مصفا نمی شود. بیتی سروده شاعر شوریده زده، این بیت جز عنایت مولا نمی شود. بر روی تخت یوسف کلم نوشتن، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود، هر یوسفی که یوسف زهرا نمی شود. پیغمبر اکرم فرمودن کف اللحیه مواصل شریفشون پر پوش، اجل الجبل پیشانی بلند و درخشان، عریض الملک بین شانها فراخ، واسع السر سینه مطهرشون گشاده، مکهول العین چشمان سرم کشیده ی طبیب، مدور الهام سر مبارکشون گرد، متوسط القام قد شریف، نبلند نکوتا، الا خد لیمن خال کان له کوکب، رو گونه راستش یه خال دل رو باداره، همچون ستاره سهری میدرخشه. ابرو به ما مطاب که ما دل شکسته، خاکستریم و بر رخ آتش نشسته، کاری نکرده کسی را نکشته، بد کرده عاشق روی تو گشته، بد کرده عاشق روی تو گشته. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تعجیل در امر ظهورشون صلواتی دارم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. صحبت در پیرامون عوامل عاقبت به خیری و عوامل عاقبت به شری است. عرض شد انسانهای عمری در مسیر هدایت بودند، آخر عمر سقوط کردند و سوء خاتمه پیدا کردند، و انسانهای در این عالم بودند منحرف، آلوده، گمراه، آخر کار حسن خاتمه پیدا کردند. به خاطر بعضی از صفات بعضی انسانها سقوط می کنند و بعضی انسانها مقامشون پیش خدا بالا می رود و دستگیری می شوند. لذا انبیا دعا می کردند، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از هدیتنا، خدایا بعد از این که ما را هدایت کردی دلهای ما را به باطل مایل مگردان، و هب لنا من لدنک رحمه، از خودت رحمتی به ما ببخش، نصیبی از رحمتت رو به ما ارزانی بدار. انک انت الوهاب، به درستی که تو بسیار بخشنده و عطا کننده هستی. یکی از صفاتی که سبب می شود انسان در دنیا ذلیل بشود و عاقبتش ختم به شر بشود، صفت حرص است. البته صفات دیگر هم هست که در یک جمله امیر المؤمنین سید المظلومین علی ابن ابی طالب علی افضل الصلوات المسلین می فرمایند الحرس و الکبر و الحسد و دواعین الالتقهم فی الذنوب. حرص، کبر و حسد اینها انگیزه هایی هستند که انسان را به سوی بی‌پروایی در گناهان سوق می‌دهند. اولین صفت حضرت می‌فرماید حرص است. راغب در مفردات می‌گوید حرص به معنی شدت تمایل به چیزی است. بعضیا حریص به علمند، بعضیا حریص در شهوتند، بعضیا حرص در مقام دارند، بعضیا حرص در ثروت دارند. حرص یعنی شدت تمایل به چیزی. حالا انگیزه ها در افراد فرق می کند. البته علمای علم لغت می گویند این لغت در اصل به معنی فشردن لباس به هنگام شستشو به وسیله کوبیدن چوب مخصوصی بران است. این لباسو که می شستن با چوبهای مخصوصی می زدن که اصارش گرفته شود. اینو بهش می گفتن حرص. امیر المؤمنین سلام الله علیه در تعریف حرص چنین می فرماین هوه طلب القلیله به ازاعت الكثیر، چیز کمی را انسان طلب کند در مقابل چیز زیادی را از دست بدهد. سرمایه عمر را که گرانبهاترین چیزی است که خدا به بشر ارزانی داشته است این کثیر را بدهد، در مقابلش متاع قلیل دنیا را بگیرد. علمای علم اخلاق میگویند حرص صفتی است نفسانی که انسان را به اندوختن بیش از احتیاج خود وادار میکند. حرص به بیابانی میماند که کرانه های اون ناپیداست و همچون سرزمین خشک و بی انتهایی است که هر قد حریص پیش میرود به انتهایش نمیرسد. حالا نگاه کنیم به آیات شریف قرآن، ببینیم چه کرده این حرص. فوسوسه الیه الشیطان، حضرت آدم اول بشر را وسوسه کرد شیطان. قال یا آدم، گفت به حضرت آدم ای آدم هل ادلک علی شجره الخلد و ملک لا یبلا، آیا تو رو دلالتت بکنم به شجره زندگی جاوید و ملکی که هیچگاه زوال نداشته باشد. وسوسه کرد حضرت آدم رو. فاکلا منها، آدم و حوا خوردن از اون گندم منهیه. نهیه تحریمی نبود، به اصطلاح فقها نهیه تنزیهی بود. اگر نمی خورد بهتر بود، ولی عاقبت خورد. که مرماش غلام رضای یزدی رضوان الله علیه با بیان شیرش می فرموده که خدا تو بهشت هم از شر شیطون نگرد داره. گفتن دیگه اونجا چطور؟ گفت آخه بابای ما حضرت آدم تو بهشت بود و شیطون درش بود. تو اون بهشت بهشت ما بود نبود، اما بهشتی بود. در نعمت بود حضرت. فاکلا منها، خلاصه خوردن از اون گندم منهی. فبتت لهما سوآتهما، لباسهاشون فرو ریخت. و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، از درخت های بهشت برگ ها چیدند و خود رو حفظ کردند. و عصا آدم و ربه فغفا، خلاصه ترک اولا کرد و از نعمت الهی حضرت آدم محروم شد. علامه نهاوندی رضوان الله علیه می نویسد که وقتی رنده شد اومد رو کره زمین هبوط کرد، اون گندم منهیه را قی کرد، ولی سموماتی از اون گندم منهیه در وجودش باقی موند. نطفه قابیل که قاتل شد از اون گندم منهیه بسته شد. لذا پیغمبر بزرگوار فرمود کسب الحرام یبین و فی الذریه، کاسبی حرام، پول حرام، رزق حرام در نسل آشکار می شود و خود را نشان می دهد. در آیه دیگر دارد و الى مدین اخاهم شعیبا، فرستادیم به سوی مردم مدین برادرشون جناب شعیب را. قال شعیب گفت یا قوم اعبدوا الله، ای قوم خدا را بپرستید. ما لکم من اله غیره، جز او معبودی ندارید. قد جاءتکم بینتون من ربکم، آمد شما را بینه و حجت آشکار از طرف پروردگارتون. فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ، حق پیمانه و وزن را ادا کنید. جنس‌های مکیل و موزون را مستوفها به مردم بدهید. قدیم اینجوری بود، کاسبها پلاستیک نبود می‌خواستن جنس بکشن، پاکت بود. قدیمی‌ها یادشونه، اونایی که بزرگسال هستن، کاسبه هایی که حریص نبودن یه پاکت که برمی داشتن توش جنس بریزن، یه پاکت 2 گرم معادلش یه پاکت این طرف قرار می دادن که 2 گرم مدیون مردم نشه. الان جنس های مکیل رو می بینید بعضی جاها تو پلاستیک می ذاره، با شتاب میزنه رو پله ترازو یا وزنه، قبل از این که اصلا عقربه نشان بده برمیداره. یعنی به خاطر 50 گرم حاضر بره جهنم. شیخ الراملی رضوان الله علیه در وسایل و شیعشون نقل میفرمان خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله وسلم، در مغازه بقالی عبور میکردن، حضرت تو بازار حرکت میکرد، میرفت نظارت میکرد. مر علیه السلام به صبرت طعام، عبور کرد حضرت به کیسه طعامی، گندمی، جوی. حضرت دستشو کرد تو این کیسه طعام، فنالت بللن، بلل یعنی نم، رطوبت، دست حضرت تر شد. فرمود ما هازا یا صاحب الطعام، این نم چیه، این رطوبت چیست که به این گندم نشستیم؟ گفت یا رسول الله من تقصیری ندارم، اصحابت و سما، بارون اومده گندم تر شده. حضرت فرمودن چرا گندم نمناک را روی کیسه قرار ندادی که مشتری ببیند جنس تو نم دارد. بعد این جمله رو فرمود: من غش مسلمن فلیس منا، هر کس با مسلمانی غش کند از ما نیست. شما این روایات بذارید کنار این زندگی روزمره‌ای که داریم، کجا میخوایم بریم، چه بکنیم؟ کسی که هرس میزند کجا میخواهد ببرد؟ اسکندر ذوالقرنین که به فتح ظلمات رفته است و مشهور در تاریخ، وصیت میکنه وقتی من مردم دست منو از کفن بذارید بیرون، تابوت بذارید بیرون، ببینن من دارم دست خالی از این عالم میرم. در روایت دیگه داره پیغمبر بزرگوار دست کردن تو کیسه طعامی، فاخرج طعاما ردیا، ردی یعنی پست نامرغوب، جنسای خشکی رو کیسه میچینن، خرابار میبرن وسط، وقتی هم میخوان بکشن به گونه ای میدن که از وسط جنس رو بیارن بالا. حضرت فرمودن تو با برادران مسلمان قش در معامله کردی که جنسای خوشگل رو بردی رو چیدی، خرابا رو بردی وسط، و وقتی هم میدی به مردم در هم میدی. هر کس از امت من با مردم قش کند یهودی محشور می شود، قیامت تو صف مسلمان ها راهش نمیدهند. یکی از اخیار تهران که خداش رحمتش کند، اینها حجت هند، خدا در اصناف مختلف قیامت حجت اقامه می کند. ایشون از خوبان تهران بود، هم مکتوب برام نوشتن هم خودش برام گفت. گفت پیش عزیزی کار میکردم تو بازار تهران که اون یه موقعی 50 سال پیش رئیس صنف خاربار تهران بود. به من گفت که شنیدم فلانی لپه‌های ما رو نمیفروشی. گفتم که بله آجا نمی پوشم لبارو. گفت چرا؟ گفتم عرف بازار اینه. اون موقع 4 تا کیسه لپه که می بردن باز می کردن، یه آب پاش بهش آب می زدن، گرد و خاکش گرفته بشه تمیز بشه. گفتم کارگرای شما تو انبار ظلم می کنن، به هر کیسه لپه یه آب پاش آب میزنن، این سبب میشه یه قدری لپه سنگین تر میشه، من حاضر نیستم به خاطر تو برم جهنم. آدم باید حواسش جمع باشه، به خاطر کی برم جهنم؟ زن و بچه من تا دم قبل بیشتر دنبال من نمیام. میام؟ نه. اونجا هم که میرن سعی میکنن یه آشنایی پیدا کنن، زودتر بشورن بدم بیرون، دفن میکنن برن. گو از قول من دستور بده مثل عرف بازار عمل کنن. ما هم رفتیم و تو انبار گفتیم با مثل عرف بازار عمل کنیم. فرمودن این استای ما چند روز مریض شد، رفتم دیدنش، تا چشمش افتاد و من شروع کرد گریه کردن. فلانی خدا خیرت بده، خدا دستتو بگیره، خدا عاقبتتو به خیر کنه. تو این بیماریم با من یه رؤیای صادقه‌ای دیدم. بعضی رؤیاها صادقه است، پیام داره، الهام داره، حرف داره. دیدم قیامته و ما محشور شدیم و پرونده ما رسیدگی کردن، گفتن فلانی تو اهل بهشتی، از این ور حرکت کن برو طرف بهشت. این مقداری که حرکت کردیم رفتیم طرف بهشت، دیدیم در مقابلمون یه تپه لپه ریخته، یه کوه، اما جنسش لپه است. گفتن اگه میخوای بری بهش باید از این کوه ها عبور کنی. میرفتم بالا این کوه لپه، آب زیاد بهش زده بودن، سر شده بود، هی میافتادم زمین، دیدم تا دم در بهش 7-8 تا دیگه تپه لپه هم هست. خطاب مدی همون لپه هاییست که آب زیادی بهش زدین دست مردم دادی. اگه میخوای بهش بری باید از زیر دین اینها خارج بشی. میخوام عبارت آیه شریفه معنا بشه که حضرت شعیب به قومش میگه فَأَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ، حق پیمانه و وزن را ادا کنید، اجاف نکنید. امیرالمومنین صلوات الله علیه رد میشدن، یک کنیز اومده بود گوش بخره، اصرار میکرد به قصابه که یه مقداری بیشتر بده. خب اینجوری بود که گوش که میکشیدن یه تیکه استخونه میذاشتن بالاش، اون مرد قصاب هم زیر بار نمیره. حضرت بهش فرمودن قصاب بیشتر بهش بده، تمام برکت کسب تو به همون یه ذره ایست که بیشتر به مردم بدی، اون سبب خیر و برکت میشه. حق پیمانه و وزن رو ادا کنید. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، از اموال مردم چیزی نکاهید، خودتون گرفتار حق و ناس نکنید. یکی از علمای اهل معنای تهران اواخر عمر کولش میکردن میبردنش به مجالس. این کسی که ایشون رو کول میکرد میگه از یک کوچه باریک عبور میکردیم، زمستان بود، ایشون عبای زمستانی رو دوشش بود، گوشه عبا گرفت به دیوار کاگلی، خش افتاد، فرمود برگرد. گفتم کجا؟ گفت در خونه در بزنی. در زدی، صاحب خونه در رو باز کرد. اون بزرگوار گفت آقا من رد شدم، گوشه عبام گرفت به دیوار خانه شما، از کاگل خونه شما یه قدر روی زمین ریخت، منو حلالم کن. حالا مؤمنم هست، از تو جلسه مذهبی هم رفته بیرون، ماشینشو میخواد از پارک بیاره بیرون، میزنه ماشین پشت سری، ماشین آسیب میبینه، لاقل یه نامه هم نمینویسه تلفنشو بذاره که آقا من این کارو کردم، حلال کن، با من تماس بگیر. قدری رعایت کنیم، کار سخت اون طرف ها. از بنی نجار روایت شریف داره، یه نفر شهید شده بود در وسایل شیعه است، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نماز صدا زدن بنی نجار را بیایید جلو. اومدن محضر پیغمبر، حضرت فرمود یه نفر از طایفه شما شهید شده است، جبرئیل به من فرموده دم در بهشت برزخی نگرش داشتم، برای 2 درهم بدهکاری، 2 درهم بدهکاری. اگر میخواید شهیدتون به بهشت راه پیدا کند 2 درهم دین او را ادا کنید. چرا نسبت به مال مردم اینقدر بی توجه؟ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، از اموال مردم چیزی نکاهید. ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها، بعد از اصلاح زمین در زمین فساد نکنید. ذالکم خیر لکم ان کنتم مؤمنین، این دستورات خیر برای شما اگر شما اهل ایمان باشید. طبق این آیه شریفه انحراف قوم شعیب، اول شرک و بت پرستی بود، بعد کم فروشی و ضایع کردن حقوق مردم که ریشه اش حرص و طمعی بود که وجود اونها را گرفته بود. یه روز هارون لعین گفت که دلم میخواد کسی رو پیدا کنید حدیثی شنیده باشه مستقیم بی واسطه از لبهای مبارک خاتم الانبیا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. رفتن یه پیرمرد 120 ساله ای رو پیدا کردن، مشت استخوانی بود و نمیتونست راه بره، توی سبدی او رو گذاشتن، سبد رو بلند کردن و آوردن پیش هارون. هارون گفت پیرمرد تو پیامبر اسلام رو دیده ای؟ گفت بله، من نوجوان بودم، پدر من دست من رو گره برد محضر پیغمبر، اون روز پیامبر این حدیث رو خوندن که اولاد آدم پیر می شود و دو صفت در او جوان می شود، الهرس و طول العمل، یکی حریص‌تر می شه، یکی آرزوی دراز پیدا می کنه. یک کیسه دینار طلا هارون به عنوان صله حدیث داد به پیر مرد، ببریدش. پیره مرد از قصر بردن بیرون، تو باغ که رسید گفت منو برگردونید، سوالی از خلیفه دارم. برش گردوندن، گفت خلیفه این عطایی که به من کردی، کیسه دینار، مخصوص امسال یا من هر سال بیام این کیسه را از تو بگیرم؟ هارون گفت صدق رسول الله، پیغمبر راست گفت، اولاد آدم پیر می شود، دو صفت در او جوان می شود. من فکر نمی کنم تو چند لحظه دیگه زنده بمانی، تو اینقدر حریصی که امید داری سال دیگه هم بیاد من یک کیسه دینار طلا بگیری. الحرسو و طول العمل، گرفتار آرزوی دراز میشه انسان. در تاریخ عبارت بیدم خیلی جالب بود، در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی لعنه الله که خیلی خون ریخت و خون خوار بود، یه شیر فروشی بود، یه پاتیل شیر می آورد سر بازار می فروخت. یه روز صبح گرفتار آرزوی دراز شد، با خودش محاسبه کرد و شروع کرد بلند بلند صحبت کردن، گفت 100 تومن شیر آوردم می فروشم 200 تومن، 200 تومن شیر فردا میارم میفروشم 400 تومن، 400 تومن شیر میارم میفروشم 800 تومن، 800 تومن شیر میارم میفروشم 1600. خلاصه همینجور محاسبه کرد، اینقدر که شیر بفروشم وضعم خوب میشه، دامداری میزنم، ثروتمند میشم، وقتی وضعم خوب شد میرم خواستگاری دختر حجاج ابن یوسف ثقفی، اگر دختر خلیفه یه روزی گوش به حرفم نده چنان با لگد به پهلوش میزنم صدای نالش به خونه پدرش برسه. یه مرتبه دید صورتش تر شد، دید با لگد زده پاتیل شیر 100 تومانی رو هم چپه کرد. از بخت بدش حجاجم رد میشد، به حرفاش گوش داده بود، گفت اینو بخوابونید 100 تا تازیانه بهش بزنید. گفت برای چی؟ گفت چون تو آرزو کردی اگر داماد ما بشوی دختر ما را بزن. نمیدونیم یه لحظه دیگه هستیم یا نه. امام مجتبی علیه السلام فرمود غم فردا تو به امروزت بار نکن. مگه دنیا چیه؟ یومون مفقود، یه روزی گذشت و رفت، امروز که گذشت تموم شد. مهم یامون موجوده، اون روزی که توش هستیم، اون لحظاتی که هست. فردام که معلوم نیست که باشیم، که چه میکنه این بشر. ذکر نگین انگشتر یکی از معصومین علیه السلام این حدیث بود، عز من قنع و ذل من طمع، عزت یافت هر کس در زندگی قناعت کرد و ذلیل شد و بیچاره شد هر کس در زندگی گرفتار حرص و طمع شد. در تفسیر آیه شریفه فلنحیینه حیاتا طیبه فرمان علی حیات الطیبه هی القناعه، حیات پاکیزه مؤمن در قناعت هست. انسان اگر در زندگی قانع باشد همیشه عزیز است. ملا عبدالله شوشتری استاد علامه مجلسی اول است. امروز علامه مجلسی گفت که شنیدم بابات رفته سفر. گفت بله. گفت مبلغ پول میدم بده به مادرت کمک هزینه زندگیتون کنه. گفت اجازه بده بپرسم ببینم مادرم اذن میده این پول رو بگیرم. اومد پیش مادرش، گفت مادر استاد میخوان محبتی کنم، پولی کمک هزینه بدن، اجازه میدید بپذیرم؟ گفت نه. گفت چرا؟ گفت پدرت روزی که رفت سفر برای هر روز ما 14 قاز بیگی پول گذاشته، واحد پول اون موقع. من زندگی شما رو با این 14 قاز تنظیم کرد. پول استادت که بیاد تو زندگی ما تنوع ایجاد میشه. کنار سفره ماست میاد، مثلا نوشابه میاد، دوغی میاد، سبزی میاد. تو این چند روزی که پول استاد تو زندگی ما هست، ما به خوب خوردن عادت میکنیم. پول تموم میشه. این دفعه تو خودت باید بری دستتو دراز کنی، خودتو ذلیل کنی، بگی استاد پول به ما بده، ما عادت کردیم به خوب خوردن. این حرکت تو رو ذلیلت میکند. به قول صاحب تبریزی، دست طلب که پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. کسانی که حریص باشند با عاقبت خوب از دنیا نمی روند. اینه که تو زندان ها خوابیدن سال هاست، حرص و طمع اینا رو گوشه زندان ها کشید. به حد خودت، به اندازه خودت تلاش کن، قانع باش. اگر می خواهی در زندگی معزز باشی، مبنای زندگی خودت را روی قناعت قرار بده. آیات دیگری هست که انشاءالله بعد مورد عنایت قرار خواهد گرفت. عمر سعد لعنه الله، آقای ما امام حسین رو به خاطر حرص و طمع کشت، به خاطر حکومت ری، که از فرمودن امیدوارم از گندم ملک ری نصیبت نشود، و نصیبش هم نشد. تمام کسانی که اومدن کربلا بره حرص و طمع اومدن، و تمامشون گرفتار سوء عاقبت شدن. یه نفر کربلا دل امام حسین علیه السلام رو سوزون، امان از زخم زبان. وقت صدای العطش مولامون حسین بلند شده بود، یه نمک رو زخم دل آقا پاشید. گفت حسین آب را میبینی مانند شکم ماهی موج میزند، از این آب نخواهی خورد تا این که از آبهای جهنم بنوشی. دل آقا رو به درد آورد. حضرت یه جمله نفرینش کرد، فرمود اللهم امت خو اتشانا، خدا اینو تشنه بمیران. اومد کوفه گرفتار مرض استسقاش آتش، مشکهای آب بهش میدادن، میخورد باز فریاد میزد الاتش. اینقدر آب خورد آتشش رفت نشد تا هلاک شد. هیچ کدومشون رو ببینید دو تاریخ مطالعه کنید، هیچ کدوم اینا خیر ندیدن. همه به خاطر دنیا آمدن، برای حرص، برای طمع. گفتیدم گوشواره از گوش بچه عزیز حسین میکشه و گریه هم میکنه. گفتم خب گوشواره رو نکش، تو که دلت میسوزه گریه میکنی. گو آخه اگه من بر ندارم، میگه یه گوشواره رو برمیده. تا جایی که میدونید و انگشتر دست ابی عبدالله هم رحم نکرد، خاطر حرص و طمع. در حالی که ابی عبدالله ارواح نافدا حتی در طفولیت برای این مردم دعا کرده بود، برای مردم کوفه باران نازل شده بود. حدیث داره عن صادق علیه السلام عن ابیه عن جده قال جاء اهل الکوفه الى علی فشکوا الیه امساک المطر. اهل کوفه اومدن محضر مولا علی، شکایت کردن، گفتن آقا بارون نمیاد. و قالوا له استسق لنا، برای ما نماز استسقا بخون، ما رو سیرابمون کن. فقال للحسین علیه السلام، مولا فرمودن به امام حسین قم و استسق، پاشو پسرم دعا کن براش. فقام ابی عبدالله پاشو و حمید الله و اثنا علی، خدا رو حمد کرد، ثنا گفت و صلی علی النبی، صلوات فرستاد و قال سید الشهدا فرمود اللهم مؤت الخيرات و منزل البركات ارسل السماء علينا مدرارا، خدایی که عطا کننده خیراتی و نازل کننده برکاتی، ما را به وسیله باران رحمت خود کاملا سیراب کن. وسق غیثا مغزازا واسا، ما رو سیرابمون کن، وسیله باران رحمت وسیع و گسترده. الا ان قال فما فرغ من دعائه، هنوز از دعاش امام حسین فارغ نشده بود. حتی قاس الله تعالی قیسن بختتن، خدا سیرابشون کرد، یه رگبار بارانی آمد، همه مردم کوفه سیراب شد. روز دوم وقتی که هر وارد شد به ابی عبدالله، فرمودن عباسشون آبشون بده، آبشون. بعد فرمودن اسباشون هم آب بده عباسشون. هوا گرم بود، از حاتش نمید، آبشون بود. میدونید موضوع آب با موضوع نان فرق میکنه. میتونی به کافر نان ندی، اما فرمان آب بهش بده. داره که حضرت صادق علیه السلام به حج میرفتن، دن یه نفر زیر درخت بی حال افتاده بود. یکی از اصحاب هم دن ببین چشه، رفت اومد گو آقا غیر مسلمانه اما از آتش داره جان میده. حضرت فرمودن سری این آب ببر سیرابش کن. لکل کبد حرا اجرون، برای هر جگر تشنه ای رو که سیراب کنین اجر است. آیا کجا روی تو چنین با شتاب؟ آب شب هفتمه دیگه، آب رو از امشب بستن. آیا کجا روی تو چنین با شتاب؟ آب خود را زنی به صخره و در پیچ و تاب. آب سرگشته می روی و ندانی کجا روی، راهی که می روی نبود جز سراب. آب کردی چرا سکوت و صرف کنده ای به زیر، مگذار دخت فاطمه را بی جواب. آب شرمنده ای ز بس که تو از تشنگان عشق، خواهی شوی به قعر زمین در حجاب. آب فریاد الاتش تو شنیدی ز خیمه ها، کردی چرا مزایقه خانه خراب. آب می سوخت از آتش جگر سبط مصطفی، می سوخت از آتش جگر سبط مصطفی، گردیدی از خجالت زهرا تو آب. آب باید که می شدی به سوی خیمگاه شاه، کردی چرا تو راه دگر انتخاب آب. شش ماهه بال و پر زند از سوز تشنگی، در روی دست تور دل بوتراب آب. سقا شد از شریعه برون با لبان خشک، تا دید عکس زاده زهرا در آب آب. بودی روان و موج زنان تشنه لب حسین، ای کاش می شدی ز خجالت مذاب آب. دادی تو کام دشمن و باشی خجل از آن، در پیشگاه حضرت ختمی مآب آب. آتش از آن زمان به جهان تا رقیه گفت از تشنگی عمو جگرم شد کباب آب. با اون همه جفا که نمودی چه میکنی روز جزا به پای حساب و کتاب آب. پیغمبر بزرگوار گفت زهرا جان، علی از تو خواستگاری کرده است. فرمودن به علی راضیم، اما به مهریه نه، مهریه همه دخترها درهم و دینار باشه، مهدیه سیده نساء عالمین درهم و دینار باشه. جبرئیل نازل شد، گفت یا رسول الله به حبیبه ما زهرا بگو. خدا می فرماید چهار نهر آب در دنیا، چهار نهر آب در بهشت مهریه زهرا کرد. یکی از اون چهار نهر دنیا آب فرات است. صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله، يا بجان مهري مادر تو، وی خنجر خس خسته از هنجر تو، گرفتارا پریشان صدا گره بزرگ را بکشاید، یک ناخن کوچک علی اصغر تو مل چند تا تیر زهرالود بود کربلا بود. بعضی بزرگان می فرمودن از شب هفتم باید صدای یا حسین جو و بگیرم، دیگه از امشب منتظر نباشی براد روز بخواد. ارمل چند تا تیر زهرالود بود کربلا، به تعبیر امام سجاد علیه السلام دل اهل بیت آتش زده. تیر اول مشک آب از هم درید، میره لشگر شد امیدش نامید. تیر دوم پشت پیغمبر شکست، جنب چشم زاده حیدر نشست. تیر سوم را سه شعبه برد کار، بهر حلقوم شریف شیر خام. هم سه شعبه هم به زهر آلوده بود، چشم گیتیل ستم نادیده بود. چقدر شاعر لطیف ورده تا به پر در انجر اصغر نشست. از گلو بگذشت و کتف شاخست. ابی عبدالله دید سر شونش داره می سوزه، نگاه کرد دید تیر از گلو بر کرده به شانه مطهر رسیده. انشالله مشرف شیم کربلا، اینقدر امام زمانی نازدانه رو دوست دارم. در زیارت ناحیه می فرماید السلام علی الطفل الرضیع. ابی عبدالله چه حالی داشت، زبان حال و همه بلدی، غم مخور طفل ربانی بشم، من خودم تیر از گلویت میکشم. غم مخور ای کودک خاموش من، قتلگاهت می شود آغوش من. از لبان غنچش آمد برون بوی شیر و بوی عشق و بوی خون. شاعر عرب یه مضمون لطیف آورده، معنی شعرش اینه، میگه آسمانیان میگفتن اصغر مال ماست، اوران بهش میگفتن بدید ما شیرش بدیم، حمله عرش میگفتن قنداغه رو بدید زینت عرشش کنیم، خاکیانم میگفتن قنداغه رو به ما بدید زینت کره زمینش کنیم. ظهر عاشورا سر این قنداقه، اهل زمین و آسمان دعوا داشتن، ارمله گفت دعوا نکنه، من الان اصغر و دوتاش میکنم. Thank you. تیرایی که کربلا بود سه نوع تیر بود، تیرهای شعبه بدن و سوراخ میکرد، تیرهای سه شعبه اول بدن و سوراخ میکرد بعد داخل میشد بدن و پاره میکرد، تیرهای سه شعبه زهرآلود بدن و مسمومم میکرد، گلوی شش ماه کجا؟ اول گلو رو سوراخ کرد، منال و زنال و زن پار العظيم العظم العز الأجل الأكرم بالدم المظلوم يا الله يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد مبان فرج مولای ما را برطرف فرما، اسباب ظهورشون با عافیت کامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به انجر برید علی اصغر جدش به ما عفو فرما، باقی مونده غیبتش به دستان بریده عمو جانش به ما عفو فرما، هرچه خیر است صدقه سرون ولی مهربون بر ما نازل فرما، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرما، گناهان ما به احترامش عفو فرما، دعای ما به آمینش مستجاب فرما، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرما، برای خادمی آستان شریفش مراجع زاب مقام معظم رهبری حفظ فرما، ارواح طیبه شهدای ما مرای الزب الحقوق جمع غری رحمت فرما، قاطبه مرزا از موالیان لباس آفیت بپوشان، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتم مرحمت فرما، بالنبی و آله ثم عجل و غرم فی فرج مولانا.